بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اگر شما اینجا رو شک در مقتضی میدانی، اون از عدم رافعیتتون غلطه، و اگر شک در مقتضی میدانی، اون از عدم ازلیتون غلطه. و علتانی لا معنا به استصحاب العدم، اگر شما اینجا رو شک در مقتضی میدانی، اون از عدم رافعیتتون غلطه، و اگر شک در مقتضی میدانی، اون از عدم ازلیتون غلطه. لا معنا لاستصحاب العدم، اگر شما اینجا رو شک در رافع میدونی، قدرت طهارت رو میدونی چقدره که لا یرتفع الا برافعن، اگر اینطوره معنا نداره استصحاب عدمی، یعنی اون عدم ازلی که جاری میکردی و معارض قرار میدادی با اون وجودی، اون دیگه معنا نداره جاری بشه. چرا؟ اذ لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر حتی یؤخذ بالمتیقن، بر این که اینجا شک در مقتضی نی، فعلا فرض کردیم که شک در مقتضی نی، و وقتی شک در مقتضی نی، شک در رافعه، اون اصل عدم جاری نی. اون اصل عدم مال کجاست؟ اونجاست که نمیدونیم طهارت چقدر قدرت داره. چون نمیدونیم چقدر قدرت داره، میگیم اصل عدم تأثیر اوست. اگر اینجور بود، خب بله، اون اصل عدم تأثیر، اون اصل عدم ازلی جاری میشد، معارضه میکرد با او. ولی فرض نیست که ما شک در رافع گرفتیم، و حالا که شک در رافع گرفتیم، دیگه نوبت به اون اصل عدمی نمیرسه. و اما ثالثا، حالا سلمنا، در اشکال سوم میگیم لوسلم، ما گفتیم اگه شک در رافع باشه، دیگه اون استصحاب عدمی جاری نی. حالا لوسلم، اگر ما تسلیم شدیم جریان استصحاب عدم را، این ازن این چی؟ یعنی نه شک در رافع، چون گفتیم اگه شک در رافع باشه معنا نداره. آخه من که قدرت وضوری میدونم چقدره که این لا یرتفع الا برافع، دیگه معنا نداره بگم عدم به حساب ازلیه. اصل اینی که چنین وضوی سبب طهارت نشده، این مال اونجاست که انسان شک در تأثیر مقتضی بکنه، نمیدانه چقدر اثر داره، اون اصل مال اونجاست. ولی با فرض این که این شک در رافعه، اون اصل جاری نی. حالا لوسلنه، اگر گفتیم هین ازن بلو شک در رافعه، ولی معذالک با این که شک در رافعه بپذیریم از شما، بگیم اون اصل عدمی هم جاریه، لکن یه ایرادی دیگه ای داره، و او اینست که شما چند روز قبل فرمودید که اون وجودی و عدمی وقتی با هم تعارض کنن، تساقط کنن، رجوع میکنیم به یک اصل حاکم. اصل حاکم کدوم بود؟ اصل عدم رافعیت این مذی، اسم اینو گذاشتین حاکم. این حاکم نی، حاکم جایی میگن این حاکم بر اونه که او بشه مسبب از این و این بشه سبب از او، اونجا تعبیر حاکم میکنن. این اصل عدم رافعیت مذی نمیشه سبب باشه برای اون اصل عدمی، بلکه هر دوشون در عرض هم دیگه مسببن برای یه شیء سومی. عنایت کنید آقا، سبب و مسبب دو چیزی میگن که در طول همه، این سبب است از او، این مسبب است از او. شما آمدید گفتید چی؟ گفتید این اصل عدم رافعیت مذی حاکم است بر اصل عدم، یعنی بر اون اصل عدم سببیت، این حاکم بر اونه. معناش چیه؟ یعنی اینا در طول همه، این سبب اونه، اون اصل عدمی مسبب اینه. با حال این که این دوتا هر دو در عرض همه، هر دو در عرض هم مسببن از یک امر سومی. اون امر سوم کدوم؟ علم اجمالی. این آدم بعد از این خروج مرز علم اجمالی داره، یا یقیناً متطهره یا یقیناً محدثه. چون اگر این رافع باشه این مرز، یقیناً محدث برسه و اگر رافع نباشه یقینا طاهره. ایشون میفرماد این آدم الان علم اجمالی داره که شارع در حق این یا طهارت جعل کرده یا حدث، اون وقت این علم اجمالی سبب اون دوتا میشه. پس ببینید یعنی اون دوتا تازه در عرض همان مسببن از این، نه اینکه یکی از اون دوتا سبب باشه برای دیگری. پس اولا که اگر شک در رافع شد نباید اون اصل عدمی جاری بشه. به حالا لوصل بر فرضم که جاری باشه، لکن لیس اون استصحاب عدم و جعل و شی، شی همون مزیه، استصحاب عدم رافعیتی که شما اون روز گفتید اون حاکمه بر اصل عدمی، نخه لیس حاکمه، این حاکمه بر اون استصحاب نی. کدوم استصحاب؟ عدمی. یعنی اصل عدم رافعیت رو شما آمدید حاکم گرفتید علا حاضر استصحاب، یعنی بر اون استصحاب عدمی، و حال اون که لیس، این استصحاب عدم رافعیت حاکم از اونی. چرا؟ حاکم جایی میگن که یکی سبب باشه دیگری مسبب، در طول هم باشن، با حالی که اینجا اینجوری نی، بلکه خود این دوتا در عرض هم مسبب از یه چیز سومی هم. پس این که شما احد ما رو حاکم بر دیگری کردی و گفتی این سبب اونه اونم مسبب اینه، غلطه. نه خیر، چرا اینطوره؟ چرا حاکم نیست اون از عدم رافعیت بر اون اصاله استصحاب عدمی حاکم نی؟ لأن شک فی احد ما لیس مسببن ان شک فی الاخر، شک در احد ما مسبب از شک در دیگری نی، یعنی اون استصحاب عدمی مسبب از این نی که این بشه سبب از او، بلکه مرجع هر دو، یعنی در طول هم نیستن، اینا در عرض هم و در عرض هم هر دو مسببن از یک امر سومی. بل مرجع و شک فیه ما، فیه ما کدومه؟ یکی اون اصاله استصحاب عدمی، یکی اون استصحاب عدم رافعیت. بلکه مرجع شک در این دوتا به شیء واحده، یعنی این دوتا در عرض هم دیگه مسببن از یک شیء واحد، و او کدوم؟ علم اجمالی. این المجعول همون علم اجمالیه، چون دو خط بعد ایشون تصریح میکنه المجعول علم اجمالی داره این شخص، که علم اجمالی داریم در حق این مکلفی که خرج منه المذ در این حالت، یعنی در این حالت بعد خروج المذ، این علم اجمالی داره که یا حدث مجعول در حقشه یا طهارت. اگر این رافع باشه حدث در حقش جعل شده، اگر این مذ واقعا رافع باشه آخه شبهه حکمیه است، نمیدانی مذ رافع یا نه. اگر واقعا رافع باشه این حقیقتا محدثه، و اگر این رافع نباشه حقیقتا طاهره. ایشون میگه این آدم بعد از خروج این مذ علم اجمالی داره که یا در حقش حدث جعل شده یا در حقش طهارت جعل شده. این علم اجمالی باعث اون دوتا شک شده، چون علم اجمالی داره که یا محدثه یا طاهره، این باعث شده شک بکنه که آیا این مذ رافعیت داره یا نه، و باعث اون یکی هم شده شک میکنه که آیا چقدر این تأثیر داره، آیا این سببیت داره برای طهارت یا نداره. پس ببینید شما اون روز گفتی استصحاب عدمی با وجودی تعارض میکنه، از عدم رافعیت حاکم بر اونه، حاکم وقتی درسته که اون مسبب باشه این سبب در طول هم باشن، با حالا که این دوتا در عرض هم دیگه مسببن از یک شیء سومی. یعنی این دوتا استصحابا کدوم؟ استصحاب عدم رافعیت، این استصحاب عدم ازلی، این دوتا مسببن یه سبب داره. پس این دوتا در عرض همه، نمیشه شما بگی یکی از این دوتا حاکمه، یعنی این سببه و اون مسببه، بلکه هر دو اینا یک سبب سومی دارن، یه چیز سومی هست که او حاکمه بر این هاست، اون سبب شده که این دوتا شک پیدا بشه. کدامه؟ علم اجمالی. این آدم فی هذه الحاله، یعنی بعد از خروج من الان نمیدونه چی در حقش جعل شده، علم داره یا به این که اون جعل جهل شده یا اون جهل شده. میدونید که هر جایی که علم اجمالی باشه یه جهل هم کنارشه. من علم اجمالی دارم یا این زر خمره یا ای علم دارم، ولی در این حالم جاهلم که اینه یا اونه. اینجا هم همینجور این علم داره که بالاخره بعد از این حالت آیا جهل طهارت براش شده یا جهل حدث، در این حال جاهله، نمیدانه اینه یا اونه. اون وقت این سبب میشه این که الان علم اجمالی داره که یا جهل حدث شده یا جهل طهارت، این سبب میشه که شک بکنه آیا این رافعیت داره یا نداره. سبب شد برای او. همچنین سبب است بر اون عدم ازلی که آیا این چقدر سببیت داره، آیا تأثیر طهارت بعد از خروج مذ هست یا نه. لذا میفرماد این که مسبب از اونی که حرف شما درست بشه که شما گفتید حاکم، بلکه هر دوی اینا مسببن از یک شیء سومی و اون شیء سوم اینه که این آقای مکلف در این حالت بعد از خروج مذ نمیدونه چی در حقش جعل شده، آیا حدث جعل شده یا طهارت. پس بالاخره اگر ما شک در رافعم بدانیم و بگیم اصل عدمی هم جاریه، ولی اون حرفتون باطله. تعبیر به این که اصل عدم رافعیت حاکم بر اونه، یعنی این سبب اونه، اون مسبب از اینه، این تعبیر باطله. بله، از یه راه میشه درستش کرد و اون راه اینه که اگه بحث ما در شک در وجود رافع بود، دیرو اشاره کردم یه وقت شک در وجود رافعه که شبهش میشه موضوعیه. یه نفر وضو داره نمیدونه بول کرده یا نه، حکمو میدونه که اگر بول کنه وضوش باطل میشه، نمیدونه بول کرده یا نه، اینه میگن چی؟ شک در وجود رافع یا وجود مزیل. مزیل هم بهش میگن مزیل رافع، چون گاهی میگه مزیل امرو، گاهی هم میگه رافع. قرار اگر ما دو جور شک داریم، یه وقت شک در وجود رافعه، مثل متطهری که میدونه اگه بول کنه حدث محدث میشه اما نمیدونه بول کرده یا نه، اینی میگن شک در وجود رافعه. یه وقت شک در رافعیت موجوده، نه یه چیزی آمده به نام مد رافعیتشو نمیدونه. ایشون میفرماد که ما بحثمون الان در شک در رافعیت موجوده و این شک در رافعیت موجود رو شما نمیتونید بگید حاکم بر اونه. چرا؟ چون هر دوشون در عرض هم مسبب از یک شیء سومی. نعم یستقیم و ذالک، یعنی چی؟ میتونیم تصحیح کنیم تعبیر حاکم رو، ولی اگه بحث ما در شک در وجود رافع بود، یعنی اگر ما شک در وجود رافع داشتیم، یعنی کسی نمیدونست این متطهر نمیدونست بول کرده یا نه، اونجا از عدم وجود رافع حاکم بود. خلاصه تعبیر حاکم در شک در وجود رافع تصور میشه، نه در شک در رافعیت موجود که بحث ما. بحث ما در شک در رافعیت موجوده، نمیشه بیایم بگیم این حاکم بر اونه. نه، یستقیم و ذالک، یعنی یصحح و تعبیر حکومت. تعبیر حکومت رو میشه درستش کرد کجا؟ اونجایی که شک در وجود رافع باشه. شک در موضوع خارجی، چون شک در وجود را شبه موضوعی است، کسی که نمیدونه بول کرده یا نه، این شبهه موضوعی است. اما بحث ما که شک در رافعیت موجوده، شبهه حکمیت، نمیدانه شارعی رو رافع قرار داده یا نه. ایشون میفرماد اگر بحث ما در شک در وجود رافع بود، یستقیم و ذالک، یعنی یصح که بیان تعبیر کنیم به شک به این که حاکمه، یستقیم و حاکم بودن در اونجایی که شک ما شبهه موضوعیه باشه، یعنی وجود المزیل. مزیل رافع یکیه، یعنی اگر شک ما در وجود رافع بود آیا بول کرده یا نکرده، ازاله اون طهارت شده یا نشده، اگر اینجور بود خب بله درست میشد، میشد بگیم این شک در وجود رافع این حاکم است بر اون عدم ازلی. لأن شک چرا درست میشه در این صورت؟ برای این که شک در این که مکلف در حال شک، این شک اولی رو جهل معنا کنیم، چون در اطراف علم اجمالی همیشه یه دونه جهل هست. جهل مکلف که در این حال شک آیا طهارت در حقش جهل شده یا حدث، این مسببون ان شک فی وجود رافع، به جای تحقق به جای وجود تحقق گفته. اون مزیل و رافع هم که یکیه. اگر اینجور بود صحیح بود، که بیایم بگیم اون مسبب از اینه. دقت کردی؟ نمیدونم اینا عنایت فرمودید یا نه. الان اینجا قدر ایشون منحرف شد از بعد. بنا بود این رافع باشه نسبت به اون عدمی. ایشون الان میگه اون علم اجمالی رو مسبب قرار داده. برای تو مطالعه دقت داشته باشین، الان یه قدر اینجا از بس خارج شدن. ببینین اگر ما شکمون شک در وجود رافع بود، بله میتونستیم بگیم حاکم، یعنی حاکم بر چی؟ بر اون اصل عدمی. او میشد مسبب. ولی تو عبارت ببینید مسبب رو چیز دیگه ای معرفی کرده. ایشون میفرماد اگر اینجور بود درست میشد حاکم. چرا؟ بر این که جهل مکلف در این که در حال شک حق جهل طهارت در حق شده یا حدث، این میشد مسبب از شک در وجود رافع. و حالی که مسبب ما اون استصحاب عدمی بود، نه این علم اجمالی. علی کل حال ما با این برنامه آمدیم حاکم رو درست کردیم. الا این که ایشون میفرماد خب ما تعبیر حکومت رو درست کردیم، الا این که این استصحاب غیر و جارن. این استصحاب با این علم اجمالی که داره، این همون مجهولیست که اول گفتم یه علم اجمالی زیرش بذاری، استصحاب با این علم اجمالی که به جعل احد الامرین در حق مکلف ثابته، این استصحاب جاری نیست. چرا استصحاب جاری نیست؟ اولا این استصحاب الف لامش جنسه. میدونید که جنس هم با یکی هم با دوتا هم بیشتر از دوتا سازگاره. اگه حاشیه تون کابونیر دارید مراجعه کنید، دقت خوبی کرده. این استصحاب الف لامش جنسه، جنس شامل دوتا هم میشه، یعنی استصحابین. کدوم استصحابین؟ اون وجودی و عدمی. ایشون میگه برفرضم که ما تعبیر حاکم رو درست بکنیم، ولی اون دوتا استصحابی که کدوم دوتا؟ اون دوتایی که آقای نراقی جاری میکرد، اون دوتا استصحابی که آقای نراقی جاری میکرد تعارض مینداخت، با این علم اجمالی غیر جاره. چرا؟ برای این که اگر یه همچی علم اجمالی باشه اصلا اون دوتا اصلا جاری نمیشه تا تعارض بکنه، تا تساقط بکنه. میدونین چرا؟ برای این که اصول مال شبهات بدویه است. در اطراف علم اجمالی که اصلا جاری نمیشه. در این در براءت خوندی، در اطراف علم اجمالی هیچ وقت براءت جاری نمیشه، یعنی اصلا جاری نمیشه. حالا میخواد براءت باشه، میخواد استصحاب. من علم اجمالی دارم یا این خمره یا این خمره. خب در صورت نمیدونم کدومه، شما نمیتونی بگی حالا که نمیدونم کدامه براءت جاری کنی. براءت مال شبهات بدویه است. در اطراف علم اجمالی هیچ اصلی جاری نمیشه. حالا در اونجاها میگفتیم براءت، در اینجا میگیم استصحاب. برفرضم که ما حکومت رو درست کردیم با این بیان، یعنی شکمون شک در وجود رافع گرفتیم، ولی بدان با بودن اون علم اجمالی هیچ یک از اون دو تا استصحاب اصلا جاری نمیشه تا نوبت به تعارض برسه، تا نوبت به تساقط برسه، تا نوبت به حاکم برسه. چرا جاری نمیشه؟ برای اینکه اطراف علم اجمالیه و در اطراف علم اجمالی اصلا جاری نمیشه. الامر ثالث، این امر ثالث آقا همونیست که سه روز معطل شدیم قبل از تابستان، اون روزایی که تازه استصحاب شروع کردیم، اول صفحه 325 اگه نظر آقا همون بحثه، همون بحث. سه روزم اونجا معطل شدیم، دوباره سه روزم اینجا معطل اون میکنه. واقعا هیچ لزومی نداشت که دوباره همون بحث ایشون مطرح کنه. اونم بحثی است که کسی قبول نداره. این بحثی که ایشون میکنه چه در اونجا، همون روزا که ما اونجا رو میخوندیم به اینجا آدرس دادم، گفتم اونجا رو خوب بخونید که بعدن به اونجا میرسیم خلاصه خیلی معطل نشیم. اگر رفقا اون روز نبودن این بحث خیلی براشون مشکله. رفقایی که بودن به نوشتهشون در اون صفحه 325 یه مراجعه بکنن. اگر این یکی دو روزه، یعنی شنبه که تعطیله، شما بالاخره هفته 4 روز مناس بخونید، صبح یا رو شنبه میان، ولی این دست چون 4 روزه ما بالاخره شنبه رو تعطیل میکنیم به خاطر ولادت، ان شاءالله یک شنبه تا آخر هفته میخونید. علی کل حال این دو سه روزه شما اگر نوشته اونجاتون مراجعه بکنید، این بحث امروز خوب روشن میشه. از کردم ایشون عقیده شون منحصر به فرده، از جاهایی که شیخ انصاری تنها مونده و هیچ کس یاریش نکرده همینجا. ایشون معتقده که استصحاب در احکام عقلیه جاری نمیشه. استصحاب فقط مال احکام شرعیه است. یعنی اگر یه حکمی با دلیل شرعی ثابت شد، بعد شما شک کردی استصحاب جاری کن. مثلا ما روایات داریم آب متغیر به نجس نجسه. آبی که به وسیله ملاقات با نجس طعمش رنگش بوش عوض بشه، این آب نجسه. خب پس یک آبی داری طبق روایات روایات، به مقتضای اون روایات این آب چون رنگ خون به خودش گرفته این میشه نجس. خب حالا اگر این آبی که متنجس شده بود و قرمز شده بود رنگش رفت، ما شک میکنیم که آیا نجاستش هم میره یا نه. اینجا جای استثابه. چرا؟ چون حکم ما با دلیل شرعی ثابت شده، یعنی نجاست اون آب متغیر چون با دلیل شرعی ثابت شده، حالا که تغییرش رفته شک میکنم آیا نجاستش هست یا نه، اینجا استثاب میشه کرد. چرا؟ چون حکمیست که ثبت به دلیل شرعی. حالا شک الان کردیم، استثاب جاریه. اما اگر یه حکمی با دلیل عقلی ثابت شده بود، یه حکمی به مقتضای عقل ثابت شده بود، بعدن اگر ما شک کردیم اصلا جای جریان استثاب نیست. پس ایشون تفصیل دادن، هم آقای آخون قبول ندارن، هم آقای نائینی، دیگران هیچ کس قبول نداره. عبارت آقای نائینی اینه: لا فرق فی جریان الاستصحاب بین دلیل مثبت للحکم دلیلا شرعیا او دلیلا عقلیا. این عبارت آقای نائینیه. ایشون میفرمون فرقی نمی کنه. ما اگر یه حکمی متیقنی داشتیم، حالا با هر دلیلی اون حکم متیقن ثابت شد، چه با دلیل شرعی چه با دلیل عقلی، اگر بعد شک کردیم استصحاب جاری میکنیم. لا فرق فی جریان الاستصحاب فی احکامی که ثبت به دلیل شرعی او ثبت به دلیل عقلی. آقای آخوندم عقیدشون همینه، ولی ایشون میفرماد نه، فقط ما احکامی که با دلیل شرعی برای ما ثابت شده اونجاها اگر شک کردیم جای جریان استصحابه. مثال خوبش همون که عرض کردم، ما طبق روایاتی که داریم آب متغیر به دم نجسون، پس الان نجاست با دلیل شرعی ثابت شده. حالا اگر من شک کردم، یعنی آب تغییرش از بین رفت، من شک کردم آیا نجاستش باقیه یا نه، شیخ میگه استثناء فقط مال اینجاست. بگو تا دیروز که این آب رنگش قرمز بود نجس بود، الانم استثناء نجاست بکن. اما اگر یه حکمی با عقل ثابت شد، عقل میگه ظلم قبیحه، احسان حسنه، عقاب بلا بیان قبیحه، تکلیف به مالا یطاق قبیحه، وجوب رد امانت، رد ودیعه، رد امانت واجبه، اینا احکام عقلی است دیگه. این احکام یعنی شرعی هم که نیامده بود، عقل به ما میگفت ظلم قبیحه، احسان حسنه، رد ودیعه واجبه. بنابراین به اینا میگن احکام عقلیه. حالا اگر ما این رد ودیعه ای که بر ما واجب شد، ما یه جایی شک کردیم که آیا واجب است این ردیعه رو رد بکنیم یا نه، شیخ میفرماد نمیشه، چون حکمی است که با دلیل عقلی ثابت شده. وجوب رد امانت، البته تو قرآن هم داره، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ولی عقل جلوتری حرفا رو زده، قرآن بعدن آمده. این احکام عقلیه مستقلت. عقل میگه من به دین کاری ندارم، امانت و ودیعه اگر پلود بود واجبه به صاحبش رد بکنی. خب حکمی است که ثبت به دلیل عقلی. خب من الان اگه بخوام برم امانت اون آقا رو بدم، یه مشکلات سیاسی برام داره. گاهی میشه که آدم با یه کسی بخواد تماس بگیره، یه مشکل سیاسی براش درست میشه. خب رد امانتش واجبه، از این ور الان با او تماس میگیرم، یه مشکل سیاسی برام پیدا میشه، شک میکنم آیا رد امانت واجبه یا نه. خب استصحاب میکنید. شیخ میفرماد نه، شیخ میفرماد استصحاب فقط مال همون جاهایی است که چیزی با دلیل شرعی ثابت شده باشه و شک بکنی. اما در اینجا که وجوب رد ودیعه، وجوب رد امانت با دلیل عقلی ثابت شده، اگر یه موقعی شما شک کردی که آیا رد امانت اینجا واجبه یا واجب نی، نمیتوانید استصحاب کنی. ولی ما میگی فرقی نمیکنه، همونطوری که در اون جایی که رنگ آب رفته استصحاب نجاست میکنی، در اینجا هم که شک داری آیا با این وضع من رد امانت برام واجبه یا نه، استصحاب میکنم، بازم رد امانت واجبه. خلاصه این بحث آقا سه روز یادمه، بلکه هم چهار روز ما معطل شدیم، خوندیم عین همون سه چهار روزو دوباره باید معطل بشیم، همون حرفا رو بخونیم. اونم عرض کردم بحثی که کسی قبول نداره، واقعا گاهیشون آقا سلیقه رو از دست میدن دیگه، انقدر آدم از عظمت شیخ آدم میترسه دیگه، میترسه حرف اضافی بزنه. خلاصه جاش نبود عین این حرفا رو ما سر درس رسائل صبحم زدیم. ایشون آقا یک ماه راجع به اجماع صحبت کردن، بیشتر با درسی که ما خوندیم 40 روز 40-50 روز راجع به اجماع ایشون بحث کرد. بعد دیروز فرمودن یا امبو فرمودن تمام اینایی که من به شما گفتم یکی دو ماهه مال آقای توستریه، من از توستری استفاده کردم، اما احتمال میدم اشتباه کردم. دوباره عبارت های توستری نقل میکنه. واقعا خب واقعا بیت رفقا خسته شدن صبح، با اینکه دو روز ما داریم میخونیم، 4-5 روز دیگه هم معطلیم، گفتن نخونیم. گفتم بابا این نوا مال یه مؤسسه عمومیه، نمیشه یه جاش باشه یه جاش نباشه. اینجا هم همینجور، اگه این خاطر این نوار نبود ما اینجا هم نمیخوندیم. خلاصه مطلب آقا این بحثو انشالله روز یک شنبه دیگه ارو نمیشه تطبیق بکنی، فقط شما دو سه تا مطلبو در ذهن داشته باشین. احکام عقلیه ما دو جور داریم، عقلی مستقل مثل همینایی که مثالشو زدم، رد امانت واجبه، ظلم قبیحه، احسان حسنه، اینا احکام عقلیه است ولی عقلی مستقل. ما یه احکام عقلی غیر مستقل هم داریم، وجوب اطاعت مولا، حرمت مخالفت مولا. خب اینا رو عقل میگه، عقل میگه ظلم قبیحه، عقل میگه اطاعت مولا واجبه، اما اون حکم عقلی مستقله، این حکم عقلی غیر مستقله. یعنی باید یه شارعی بیاد یه دستورایی بده، اون وقت عقل بگه اطاعتش واجبه. دقت کردی مستقل و غیر مستقل؟ مستقل اینه شارع هم که نیامده عقل میگه ظلم قبیحه، اما یه احکام عقلیه داریم بعد از آمدن شارعه، شارعی بیاد دینی بیاره، اون وقت عقل میگه اطاعت مولا واجبه، بلند شو نماز بخون، مخالفت مولا حرامه. پس این یک مطلب که ما احکام عقلیه دو جور داریم، عقلی مستقل، عقلی غیر مستقل. این یه مطلب. مطلب دومی که یه قانون ملازمه ای ما داریم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اخباریین قبول نداره این قانون ملازمه رو، تو اصولیین هم صاف اصول قبول نداره و الا بقیه این قانون ملازمه رو قبول دارن. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. مگه عقل نگفته بود رد امانت واجبه؟ قرآن هم میفرماد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی هر چی که عقل مستقل بگه شرع هم تبعیت میکنه به عکسش، و هر چی که شرع مستقل بگه عقل تبعیت میکنه. شرع مستقل میگه، شرع مستقلا میگه آقا آب متغیر بدم نجسون، عقلم تبعیت میکنه میگه ولی من نمیفهمم نجاست چیه، عقل این چیزا رو سرش نمیشه، عقل ادراک کلیات میکنه ولی معذالک تبعیت میکنه. پس این قانونم در ذهن داشته باشید، انشالله روز یک شنبه دیگه ادرو تطبیق میکنیم. این کلمه رو هم بگم، چرا حال ایشون میگه استصحاب در احکام عقلی جاری نی؟ میگه برای اینکه بی پایه استصحاب شکه، یکی از ارکان مهم استصحاب شکه، و در احکام عقلی اصلا شک تصور نمیشه، در احکام عقلیه مستقله شک اصلا تصور نمیشه تا ما استصحاب جاری بکنیم. علت این که ایشون منکره جریان استصحاب در احکام عقلیه است برای همینه، میگه برای اینکه از ارکان استصحاب شکه و در احکام عقلیه شک متصور نی، نتیجتا استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست تا یک شنبه انشاءالله.